بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 170، صفحه 373، تاریخ 4 آذر ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوک الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. ثم قال: و منها ما ورد من الامر البلیغ باجتناب ما يحتمل الحرم والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم الناس وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي. أقول ما دل على التكبير والتوسع مع التعارض على الإباحة مع عدم برود الناهي وإن لم يكن الكتب. بله؟ خوش بهتر. تنبیه دوم از تنبیهات شبهه موضوعیه تحریمیه بود. کلامی از مرحوم شیخ قر عاملی نقل شد که ایشان فرمودند: ما اخباریین در شبهات حکمی قائل به احتیاط و در شبهات موضوعی قائل به براءت می باشید. هفت دلیل ایشون برای مدعاشون دارند که شیخ انصاری یکی یک ادله رو ذکر میکنند و رد میکنند. دلیل اول و دوم رو بیان کردیم. دلیل سوم از ادله ایشان این است که می‌فرمایند ما روایاتی داریم به این مضمون که منشأ شبه اگر تعارض نصین بود باید احتیاط کرد، و همچنین منشأ شبه اگر فقدان نفس بود باز باید ما احتیاط کنیم. و اجمال نص هم در حکم فقدان نص هم. و واضح و معلوم است که تعارض نص و فقدان نص مربوط به شبهات حکمیه نتیجه این که در شبهات موضوعیه ما دلیلی بر وجوب اجتناب نداریم، پس بنابراین براءت جاری میکنه. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن اون نکته اول استدلال رو رد میکنن، میفرمایند شما گفتید در مورد تعارض نصین روایات میگه احتیاط، ما قبول نداریم. در مورد تعارض نصین هم روایاتی داریم که قائل به تخییر هستند، اذن فتخیر، و گفتید در مورد فقدان نص باز روایات میگن که احتیاط کنید. ما این رو هم قبول نداریم. در مورد فقدان نص روایاتی داریم که میگن براءت جاری است، و احتیاط لازم نیست. و روایات براءت اگرچه از جهت کثرت و تعداد به اندازه روایات احتیاط نیستن، لکن روایات براءت از روایات احتیاط اظهر می باشد. وجه اظهریت رو شیخ انصاری عنوان نمی کنند، لکن دقت کنید از کلام مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 182 چنین استفاده می شود: وجه اظهریت این است روایات احتیاط درشون امر است که احتت لدینک وجتن بعن شبه، همه جا امر درشون،
و امر ظهور در وجوب داره، لکن روایات براءت از ظاهر بالاتر است، یعنی نص است. کل شیء لک حلال، این نص در براءت و حلیت است. و در باب تعارض خونده ایم، اگر نص و ظاهری با هم تعارض کردند، نص بر ظاهر مقدم است. خلاصه نتیجه این که این فراز از کلام مرحوم شیخ قرعاملی که فرمودند در شبهات حکمیه به خاطر روایات موجوده باید احتیاط کرد، معلوم شد این کلام کلام صحیحی نیست. دلیل چهارم، مستدل می فرماید ما دو قسم روایت داریم با هم متعارضند. یک قسم میگه در شبهات باید احتیاط کنید مطلقا، چه حکمیه و چه موضوعیه. یک قسم از روایات میگه در شبهه براءت جاری کن، چه حکمیه چه موضوعیه، با هم متعارضن. بهترین وجه جمع این است که شبهه موضوعیه رو بدیم به روایات براءت، بگیم براءت در شبهات موضوعیه، شبهه حکمیه رو بدیم به روایات احتیاط، شبهه حکمیه رو بدیم به روایات احتیاط، بگیم در شبهات حکمیه احتیاط. دیگه تعارض برطرف شد. این بهترین وجه جمع. شیخ انصاری می‌فرمایند این وجه جمع رو هم ما قبول نداریم. بهترین وجه جمع کلامی است که ما در سابق مفصل خوندیم که روایات احتیاط دال بر وجود نیست، بلکه دال بر رجحان است، یا بگید امر ارشادی. ارشاد به حکم عقل است دیگه. عقل بعضی از موارد احتیاط رو واجب میدونه و بعضی از جاها میگه احتیاط وجهان دارن و واجب نیست، میتونی براعت جاری. این هم دلیل چهارم مرحوم شیخ قره عاملی و جوابش. چند خط عبارت بخونیم باز یه چند خطی عبارت از دیروز باقی مون که سریع تطبیق کنیم. و اما ما ذکره من المانع لشمول النبوی لشبهة الموضوعیه من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب ففیه. اشکال سوم رو بیان کردیم. یک کلام در عرض کنم که دلیل سوم مرحوم شیخ قره عاملی بود که ایشون فرمودن در شبهه موضوعیه حلال بیین و حرام بیین معلوم نیست، فقط خدا میدونه. در موضوعات ما حلال بیین و حرام بیین نداریم، فقط خدا این حلال بیین و حرام بیین رو میدونن. ایشون اینجا اشکال کردن، فرمودن اگه مرادتون اینه که اصلا وجود نداره، ای که حرف باطلی است. اگه مرادتون این است که کم در شبهات موضوعی حلال بیین، خب کم باشه، حدیث حلال بیین شاملش میشه. و اگر بگویید نه، عرض کنم که رابعا در پایان فرمودن که نه، اصلا این حرف شما را قبول نداریم که در شبهات موضوعی حلال بیین کم داشته باشیم، بیشتر از شبهات حکمی ما در مورد موضوعات حلال بیین و حرام بیین داریم. و اما ما ذکره، اون چرا که مرحوم شیخ قره عاملی ذکر کرد از مانع برای شمول نبوی شبهه موضوعیه را، یه مانعی ذکر کردن، فرمودن حدیث حلال بیین حرام بیین شامل شبهه موضوعیه نمیشه. اون مانع چی بود؟ مانع این بود، اون مانع بیان است از این که شأن چنین است، دانسته نمیداند حلال و از حرام کسی در موضوعات مگر علام الغیوب. حلال بیین و حرام بیین رو در موضوعات فقط علام الغیوب میداند. ففیه انهو، اشکالش اینه، این ارید عدم و وجوده ما. اگر میگید در موضوعات ما حلال بیین و حرام بیین نداریم، اصلا وجود نداره، ففیه ما لا یخفا، ای که اصلا دیگه جواب نمیخواد، معلومه اشکالش مشخص و واضحه. ما بل وجدان در موضوعات خارجی موارد زیادی داریم حلال بیین و حرام بیین. و این اریده، اگر اراده می شود ندرت این حلال بیین و حرام بیین در موضوعات، ما در موضوعات حلال بیین و حرام بیین کمتر از شبهات مربوط به احکام داریم. ففیه ان ندرته، پس اشکالش اینه که کم بودن حلال بیین و حرام بیین در موضوعات منع می کند از مختص بودن حدیث نبوی به نادر. اگر میگید حلال بیین در موضوعات کم داریم، خب لازمش اینه که بگین حدیث رو حمله بر فرد نادر نکنید. لامن شمول حالا، نه از شمول این روایت رو عرض کنم که حدیث عرض کنم که نبوی مر این مورد را، چون کمه نمیتونید بگید حدیث شاملش نمیشه، چون کمه حدیث اختصاص به این مورد نداره. رابعا ما ان دعوا کون الحلال البین، با این که ادعای این که حلال بین از حیث حکم اکثر است از حلال بین از حیث موضوع، حلال بین در احکام بیشتر از حلال بین است در موضوعات، این قابل منع است، این رو ما قبول نداریم. بل المحرمات الخارجیه، بلکه محرمات خارجیه معلومه بیشتر است به مراتبی از محرمات کلیه معلوم التحریم. ما در موضوعات خارجی علم به محرمات و محللات بسیار بیشتر داریم از علم به حکم شرعی کلی. الا ماشاءالله میتونیم ردیف کنیم موضوعات خارجی رو که ما علم داریم به حلیت و حرمتش. تمام شد. دلیل سوم، ثم قال، سپس مرحوم شیخ قرعاملی چنین فرمودن: و منها ما ورد من الامر البلیغ، از این ادلهی که دال بر این است که در شبهه حکمیه باید احتیاط کرد نه شبهه موضوعیه، ما ورده روایاتی است که وارد شده از امر بلیغ که امر با بلاغت و با تأکید دارند، به اجتناب کردن اون چه که احتمال دارد حرمت و اباحه را به سبب تعارض ادله و عدم نهی. روایات زیادی داریم میگن اگر ادله متعارض بودند به حکم دست پیدا نکردی احتیاط کن، اگر روایتی نبود عدم و نفی بود احتیاط کن. خب سوال، مورد تعارض ادله و مورد فقدان نص مربوط به کدوم شبهه است؟ مربوط به شبهه فقط در احکام است و ذالک واضح الدلاله. و این تعارض ادله و عدم نص واضح الدلاله است در اشتباه خود حکم شرعی، یعنی اینها مورد شبهات مربوط به احکام است، ربطی به شبهه موضوعی ندارند. پس مرحوم شیخ قرعاملی میخوان بفرمایند روایات دال بر احتیاط ناظر به شبهات حکمیه میباشند، نسبت به شبهات موضوعی دلیلی بر احتیاط نداریم، براءت جاری میکنیم. اقول، شیخ انصاری میفرمایند: ما دل علی تخییر و توسعه مع التعارض. شیخ انصاری میفرمایند همون حرف اول شما را قبول نداریم که شما فرمودید در مورد شبهات حکمیه چه تعارض نسین چه فقدان نس باشه ما احتیاط میکنیم. نه خیر، اونجا هم احتیاط نمیکنیم. اقول و میگویم من اون روایاتی، آنچه که یعنی روایاتی که دلالت میکند بر تخییر و توسعه با تعارض، ما یک روایاتی داریم که میگه اگر دو خبر با هم تعارض کردن مرجحی نداشتن اذن فتخیر، نه این که احتیاط کنیم. روایاتی که دال بر تخییر و توسعه است در صورت تعارض و دال بر اباحه می باشد با عدم ورود نهی، اگر نهی و نفی نبود شما براءتی باش. این روایات وین لم یکن فل کثره به مقدار ادله توقف، ولو در کثرت و تعداد به اندازه ادله توقف و احتیاط نیست، الا این که انصاف این است که دلالت این روایات بر اباحه و رخصت این اظهر می باشد از دلالت اون اخبار بر وجوب اجتناب و احتیاط. وجهی که اظهر می باشد دیگه مرحوم شیخ انصاری ذکر نمی کنند، ما از کفایه استفاده کردیم، عرض کردیم مرحوم آخوند وجهی این که روایات براءت اظهر از روایات احتیاط می باشد، این وجه رو بیان می کنم که روایات احتیاط امر است، در اصول خونده این امر ظهور در وجود داره، لکن احادیث براءت نص است، کل شیء لک حلال، این نص در حلیت است، ظهور نیست. اذا دار الامر بین نص و ظاهر، نص در ظاهر مقدم. قال و منها، دلیل چهارم شد، ان ذلک وجه للجمع بین الاخبار لا یکاد یوجد وجه اقرب منه. دلیل چهارمشون این است، فرمودن از اون ادله این است، ان ذلک یعنی اجراء براءت در شبهات موضوعیه و اجرای احتیاط در شبهات حکمیه وجه است برای جمع بین اخبار. از خارج گفتیم روایاتی داریم میگن براءت مطلقه، روایاتی داریم میگن احتیاط مطلقه. مرحوم شیخ قرعاملی میفرمان وجه جمع این است که روایات براءت رو بگیم اختصاص به شبهات موضوعیه داره، روایات احتیاط هم اختصاص به شبهات حکمیه داره. ان ذلک اجراء براءت در شبهات موضوعیه و اجرای احتیاط در شبهات مربوط به احکام وجه جمع بین اخبار است، لا یکاد یوجد وجه اقرب منه. دیگه وجهی نزدیکتر از این وجه شما نمیتونید پیدا کنید، بهترین وجه همینه. شیخ انصاری میفرماید اقول و میگویم من مقتضی انصاف، مقتضای انصاف این است که وجه جمع ما وجه جمع خوبی است، ان حمل ادله الاحتیاط حمل کردن ادله احتیاط و بر رجحان مطلق، حمل بر ارشاد بکنیم بر رجحان مطلق، این اقرب است من مذکره، این نزدیکتر است از اون بچه جمعی که مرحوم شیخ قره عاملی ذکر کردن. ثم قال ما حاصله و منها ان الشبهه فی نفس الفرد. دلیل پنجم مرحوم شیخ قره عاملی این است که ایشون می فرمایند قبل از ذکر دلیلشون یه مقدمه ای رو عرض کنیم. بعد دلیل مقدمه این است که در علم کلام یکی از مباحث جنجالی و اختلافی مسئله علم امام می باشد. شکی نیست همه قبول دارند که امام معصوم به تمام احکام شرعیه فروعاً و اصولاً عالم است، به تمام ریزکاری های احکام امام معصوم علم دارد. این شکی نیست و اجمالی است. بله علمای شیعه دیگه، بله بله، سنی که انشاءالله نداریم تو مجلسمون دیگه، بله علمای شیعه نداریم. لکن محل اختلاف در این است که علم امام معصوم نسبت به موضوعات خارجیه چه مقدار است؟ امام علم داشته باشد که آقای زید دیروز نهار چه خورد و امروز نهار چه میخورد، فلانی مدت عمرش چقدر است و در کی فوت میکنه، فلانی چند تا بچه خواهد داشت و امثال این است. باز در اینجا هم همه قبول دارند که موارد فراوانی بوده است که امام معصوم از این موضوعات خارجی که معمولا از انظار غائب است امام خبر دادند. این هم شکی است، همه قبول. فقط اختلاف در اینجاست که آیا امام معصوم به تمام موضوعات خارجی علم دارد یا نه. چندین قول در بین علمای شیعه وجود دارد، به دو قول ما اشاره میکنیم. یکی قول مرحوم شیخ قره عاملی ایشون می‌فرمایند که امام به مقدار نیاز به موضوعات خارجی علم غیب دارد، این یک. مسئله به موضوع خارجی نیاز داشته باشه و بخواد که علم پیدا کند میتوان. یه قول. قول دوم، حالا سه قول رو متعرض بشیم که تطبیق درست بشه. قول دوم، بعضی از علمای شیعه قائلند که امام معصوم در موضوعات خارجیه عالم است بما کانه و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه. اصلا اشیاء در نزد امام حاضر است. اینم یک. قول سوم مربوط به مرحوم شیخ انصاری، ایشون می‌فرمایند روایات و آیات قرآن در رابطه با محدوده علم غیب امام به موضوعات خارجی متفاوت است. در این زمینه ما قضاوت صریحی نمیتونیم داشته باشیم. لذا ما علم این مسئله رو به خود ائمه رد میکنیم، چیزی در این زمینه نمیگیم. این مقدمه ای که به مناسبت اینجا اشاره شد. البته بحث علم امام از جهاتی نافع خوبی هست، شبهاتی رو بعضی از روشن فکر نماها مطرح میکنن که این بحث اگر کلامیان و فلسفیان مورد مداقه قرار بگیره بحث جالبی هست. خیلی گاهی شنید عنوان میکنن که حضرت امیر شبی که حرکت کرد رفت مسجد، میدونست کشته میشه یا نه؟ شما میگید رفت ابن ملجم رو از خواب بیدار کرد، میدانست این اقدام بر هلاکت هست یا نیست؟ امام حسین میدونست در کربلا کشته میشه یا نه؟ وقتی وارد اون زمین شد روز دوم محرم فرمود والله حاضهی مناخ و رکابنا. حضرت میدونست؟ اگه میدونست چرا رفت؟ اگر نمیدونست با این حرفای شما مطابق نیست. امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه میدونست که اون انگور درش زهر داره یا نه؟ اگه میدونست چرا خورد؟ اینا مربوط به بحث علم امام هستش که بحث علم امام کلامیان و فلسفیان باید مورد مداقه قرار بگیره. در اون حدش که در موارد نیاز امام عالم به موضوعات خارجی است شکی نیست. روایات متواتری داریم در مسئله شهادت ائمه معصومین عالم به مسئله بودن، میدانستن و معذالک اقدام کردن، نهایت جواب هم داره خودش. یا گاهی مسائل علمی در این زمینه در حال وقت میگذاره. وقتی ما اینجای بحثی داشتیم، این حدیث رو من به مناسبت مطرح کردم که امام داخل خونه نشسته بودن و اون مرد آمد در منزل امام در زد، بعد خودش میگه که کنیز آمد دم در و وضعت یدی علی رأس صدیه ها، من دست به سینه اون زن زدم، یه مرتبه کنیز دست به سینه اش زدم، بعد امام از داخل خانه صدا زدن ادخل لا ام ملک، بهش پرخاش کردن که داخل شو، بعد فرمودن چرا این کار رو کردی و طرف استغفار کرد. این روایت رو که من نقل کردم بعد که جلسه بود نشستم، یکی از آقایون آمد و گفت که خلاصه آخه اینا چیه میخونید، اینا مطابق با علم نیست، اینا چی تو امام از پشت دیوار مثلا دیدن چنین، آخه این چه حرفیه؟ بهش گفتم که شما چی کار میکنی، چقدر درس خوندیدم؟ گفت فوق دیپلم نمیدونم چی هستم، آزمایشگاه. بعد بهش گفتم که امروز من در طبق مطابق فکر تو حرف میزنم، چیزی که الان تو رو قانع بکنه، ولو این مطلب بله دیگریست مسئله علم امام، لیکن اون چی که تو رو قانع بکنه من اشاره میکنم. خب امروز در دنیا در رابطه با پزشکی میبینیم اشعه ایکس داریم، عکس میگیرند از بدن، یک ذره رو در داخل روده، معده، غیره عکس مشخص میکنه، با اینکه این همه موانع وجود داره. از او بگذاریم، امروز در دنیا اشعه ریونیکس داریم ما، که یک دیوار رو به قطر 40 متر شما بگذارید کنار هم، یک دونه سنجاق رو پشت دیوار بگذارید، در عرض 1/100 ثانیه این اشعه ریونیکس عکس از اون سنجاق میگیره و به این طرف منتقل میکنه. بعد بهش گفتم حال چه اشکال داره ذات مقدس حق یه ذره از همین اشعه رو تو چشم امام قرار داده باشه، امام نگاه کنه مرتبه دیوار با قطر 40 متر براش چیزی نباشه، در عرض 1/100 ثانیه اون طرف دیوار رو ببینه، این اشکالی داره؟ اشکال علمی داره؟ به فکر بکنه اگر واقعا اینجور باشه که نه مثلا حرفی نیست. علی حال بحث علم امام هم از نظر علم میشه درش حرفایی زد، هم از نظر کلام فلسفه یه بحثیه در جای خودش، بحث مفیدی هست. در تفسیر المیزان به مناسبت های مراجعه بفرمایید، آیاتی که داره لا یعلم الغیب الا هو، مرحوم علامه قدس الله روحه و زکیه، بحثایی دارن دیگران علما در مواردی در علم کلام فلسفه جاهای دیگه، خلاصه بحث رو مطالعه کنید، بحث خوب و بله جالبی هستش. بگذارید، اشکال پنجم، بله دلیل پنجم از ادله مرحوم شیخ حره عاملی این است که ایشون می‌فرمایند در شبهات حکمیه ما دلیل داریم که انسان باید توقف کند و بره از امام سوال کنه یا در ادله جستجو کنه. خود معنای این مسئله یعنی احتیاط، معناش اینه در شبهات حکمیه احتیاط کن و توقف کن، لیکن در شبهات موضوعیه ما هیچ دلیلی نداریم، روایتی نداریم که گفته باشه شبهات موضوعیه درش توقف کن و برو از امام سوال کن. مخصوصا با عنایت به این نکته که ما قائلیم مجهولات موضوعی رو یا بگید شبهات موضوعیه رو امام معصوم عالم به تمام مواردش نیست. نتیجه این که در شبهات موضوعیه سوال نمیخواد، برو مرتکب شو، لکن در شبهات حکمیه باید توقف کنی، یعنی احتیاط کنی و از امام سوال کن. اینم دلیل پنج. خب حالا به ادله مراجعه کنیم، مثلا دقت کنید جواب شیخ انصاری. ایشون می‌فرمایند این فرقی که شما بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه گذاشتید ربطی به بحث ما نداره. اینجا دقت کنید، می‌فرمایند در شبهات حکمیه شکی نیست و اجماعی است که قبل الفحص باید احتیاط کرد. محل بحث ما در جایی است شبهه حکمیه فحص کرده به نتیجه نرسیده، حالا چه کنیم؟ احتیاط کنیم یا براءت جاری کنیم؟ بحث اینجاست. شما خلط بحث کردید. و اما نسبت به شبهات موضوعیه حرف شما تقریبا قبوله، ما اجماع داریم در شبهه موضوعیه سوال نمیخواد، نه از امام نه از غیر امام. و اما مسئله علم امام به موضوعات و محدوده این مسئله، می فرمایند ما از روایات نظر یقینی و قطعی رو برداشت نکرده ایم، لذا در این مسئله نظری نداریم. در شبهات موضوعی فحص ابدا لازم نیست به هیچ وجه. ثم قال ما حاصله، سپس فرموده است چیزی که خلاصه‌اش این است. دلیل پنجم، و منها ان الشبهه فی نفس الحکم، از این ادله این است که شبهه حکمیه یسأل عنها الامام علیه السلام، از امام معصوم سوال میشه. خود سوال از امام معناش چیه؟ یعنی توقف کن تا بری پیش امام. توقف کن یعنی احتیاط کن. به خلاف شبهت فی طریق الحکم، به خلاف شبهه در طریق حکم، لعدم وجوب سؤال عن، چون لازم نیست از امام سؤال بشه، بل علمهم به جمیع افراده، بلکه علم ائمه معصومین به جمیع افراد اون شبهه در طریق حکم غیر معلوم است. ما نمیدونیم امام علم به همه اصلا موضوعات خارجی داره یا نه، او معلوم العدم، یا یقین داریم که امام علم به همه موضوعات خارجی نداره، لانه من علم الغیب، به خاطر این که این علم به طریق الحکم از نوع علم غیب است، پس نمیداند او را مگر خداوند. و این کانون ولو ائمه معصومین میدانند از اون طریق الحکم اون چرا که نیاز به او دارن، ولو از موضوعات خارجی رو به مقدار نیازشون میدانند، و اذا شاءوا، و هر وقت بخواهند اینکه علم پیدا کنن به چیزی، هر وقت یه موضوع خارجی مورد نیازشون باشه بخوان علم پیدا کنن، علموه، و بهش علم پیدا میکنن. اقول شیخ انصاری میفرماید ما ذکره من الفرق لا مدخل له، اون چرا که ذکر کرد او را مرحوم شیخ حر عاملی از فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه، در شبهه حکمیه از امام سوال میشه ولی در شبهه موضوعیه نخیر، پس این داله بر وجوب احتیاط است، این فرق هیچ گونه دخالتی به اون بحث ما نداره. فإن طریق الحکم، به خاطر اینکه در مورد موضوعات خارجی که ما اجماع داریم نه از امام میخواد انسان سوال کنه نه از غیر امام، فإن طریق الحکم، طریق حکم، موضوع حکم، واجب نیست فحث از اون موضوع و ازاله نمودن شبهه را در اون طریق الحکم، لا من الامام علیه السلام و لا من غیره، نه از امام علیه السلام و نه از غیر امام، از اون طرقی که متمکن منها، از اون طرقی که انسان تمکن دارد از اون طرق. و رجوع الى الامام علیه السلام، رجوع به امام در مورد شبهات حکمیه است، جای انسان احتمال میده یا ظن به حکم واقعی داره، عرض کنم جاهل قاصر هم نیست، جاهل مقصره، اینجا باید رجوع به امام و یا ادله داشته باشد. و رجوع الى الامام علیه السلام، رجوع به امام علیه السلام، انما یجب، همانا واجب است، فی ما تعلق التکلیف فیه بالواقع، در جایی که تکلیف به امور واقعی تعلق گرفته است، بر وجهی که جاهل متمکن از علم معذور نیستش. در این گونه موارد انسان باید به امام مراجعه کنه، در شبهات حکمیه‌ای که انسان جاهل مقصر باشد، یعنی در شبهات حکمیه‌ای که انسان متمکن از علم باشد. اما محل بحث ما کجاست؟ محل بحث ما جایی است شبهه حکمیه است، انسان فحص کرده، جستجو کرده، به نتیجه نرسیده، اینجا باید احتیاط کنیم یا نه؟ محل بحث ما اینجاست، شما خلطه بحث کردید. و اما مسئله مقدار معلومات امام علیه السلام، علم امام به موضوعات خارجی چقدره از حیث عموم و خصوص، و کیفیت علم امام به اون موضوعات خارجی از حیث توقفش بر مشیت ائمه، آیا هر وقت بخوان علم به موضوع خارجی پیدا میکنن یا نه موضوعات خارجی حاضر در نفس امام است، امام علم حضوری به اونها داره، یا بر التفات امام به خود شیء، اگر امام به اون شیء التفات و توجه کردن علم به اون موضوع پیدا میکنن، او عدم توقف علی ذلک، یعنی علم امام توقف بر این مشیت و التفات و این حرفا نداره، فلا یکاد یظهر من الاخبار المختلفه فی ذلک، پس نزدیک نیست که ظاهر بشود از اخباری که مختلفه در این بابت چیزی که اطمینان نفس او حاصل بشه، چیزی که برای انسان اطمینان نفس و یقین بیاره. پس اولا وکول علم این مطلب است، واگذار کردن علم این مطلب است به خود ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. ثم قال و منها اشکال ششم سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.